بفرمایید و اینکه چه چیزهایی در اون دانشگاه و استادان بیشتر آموختید.
جناب عظیمی عزیز، این هم باز یکی از اون دورانهای زندگی من هست که من واقعا لذت وافری بردم. خیلی ببینید، هدف گذاشته بودم و رفتم دنبال اون هدف و اون هدف رو هدف گذاری دقیقا کرده بودم. خب ما در انقلاب شرکت کردیم، انقلاب در ایران پیروز شد و بعد مسائلی آمد و بعد مثلا اومد نشریات آمد، در تحریریه نشریه من همکاری می کردم، در انجمن ملی و فرهنگی ارمنیان ایران عضو هیئت مدیره شده بودم و بعد تمام این مسائل بود و ما با یک دید وسیع و باز به این مسائل نگاه میکردیم. من 28 سالم بود وقتی که نهایتاً فکر کردم که باید برم. من زبان اولم فارسی بود. من برای نشریاتی که در ایران مقاله مینوشتم به فارسی مینوشتم. من برای نشریه ارمنی زبانی که در تهران چاپ میکردیم هفته نامه بود و من هر هفته یکی دو مطلب براش داشتم، یکی مطلب میدانی بود که نتیجه مصاحبه های من بود و دیگری مطلبی بود که مطلب حتما ورزشی بود و من وقتی اینا رو انجام میدادم بسیاری از اینها رو به فارسی می نوشتم و سردبیر ما اینها رو به ارمنی ترجمه می کرد و می ذاشت توی این صفحه. من اولین شعرهامو که در دوره دبیرستان به فارسی نوشتم، یا اولین مقالات هم به فارسی نوشتم، اول نشه هم به فارسی نوشتم. بعدها من در تحریریه شروع کردم شعر به ارمنی نوشتم و اولین بار که دادم به سردبیرمون راج حقوردیان بسیار عزیزم روحش شاد، وقتی بهش دادم نگاه کرد، شعرها رو نگاه کرد و اینها، و بعد من که رفتم بدون اینکه به من بگه این رو با آزاد ماتیان در اصفهان، اونم شاعره و انسان وزینیه، انسان عزیزیه، با آزاد صحبت کرده بود و آزاد گفته بود چه شعرهای خوبیه و این گذاشته بود در نشریه. وقتی نشریه چاپ شد نشریه خودمون بود، با خودمون صفحه بندی میکردیم. منو به یه بهانه یه جای دنبال اون خودشیا فرستاد اون نشریه، فرداش که چاپ شد دیدم اشعار من اونجا قرار داده شده در صفحه. عرضم اینه که ما زبان اولمون زبان فارسی بود و من در این دوره وقتی خواستم برم برای تحصیل در ارمنستان، چرا رفتم به ارمنستان؟ چون ببینید در ارمنستان این دوران جنگ بود، اگه خاطرتون باشه در دوران جنگ تا یه مدت ها مرزها بسته بود و ارمنستان ارمنی های خارج از ارمنستان رو برای دروس مختلف براشون چیز میکرد، قبول میکرد، بورسیه میکرد. من تقاضا داده بودم برای زبان و ادبیات ارمنی، همسرم هم برای پزشکی و ما هنوز ازدواج نکرده بودیم و هر کدوم جداگانه این کارو کردیم و بعد سال 1980 پذیرفته شدیم. بعد ما 59 و 83 ما رفتیم، چون جنگ بود بسته بود مرزها. وقتی که تا بریم سال 83 ازدواج کردیم و رفتیم، یعنی وقتی رفتیم دیگه ازدواج کرده بودیم. ببینید امکانی بود برای تحصیل، ما رفتیم از این امکان استفاده کردیم، امکان بسیار بسیار خوبی بود. ما در اونجا با بچه‌های مختلفی از کشورهای مختلف داشتیم، یه تفکر بین المللی ارمنی، یعنی بچه‌های لبنان، بچه‌های سوریه، بچه های سوریه رو ما از نزدیک با خود زندگی خانوادگیشون آشنایی داریم. بچه های لبنان، ما همین ماجراهای اخیری که اتفاق افتاد در سوریه، در عراق، در اینها، خب ما این افراد رو همراهشون با هم دیگه درس خوندیم. اون بچه ها از خود، یعنی میتونم بگم از خانه هاشون میشناسیمشون. بیروت، عرض کنم اروپایی ها، اروپای شرقی ها، ایالات متحده، ارمنی های ایالات متحده، کانادا، این بچه هایی که میومدن برای درس خوندن به گرجستان، باکو، از آذربایجان، از باکو، از شهرهای مختلفش بچه هایی بودن، از قره‌باغ در ارمنستان درس میخوندن و ما همه اینها رو با همدیگه آشنا میشدیم و با همدیگه خیلی جالب بود. بچه های عرب از عرب شیعه از لبنان، بچه های از الجزایر و لیبی، عرب ها با اینا درس میخوندیم، بچه های از افغانستان، بچه‌ای از ویتنام، اینا در اونجا درس می‌خوندن و ما کنار هم بودیم، یک جا درس نمی‌خوندیم، چون خب زبان ادبیات ارمنی یه چیز دیگه است، اون دروسی که اونها می‌خوندن چیزهای دیگه بود. من روز اولی که رفتم هدف گذاریم ادبیات بود. وقتی وارد دانشگاه شدم دیدم اون چیزی را که ما بلد نیستیم زبانه، زبان کلید هر چیزی. وقتی با اساتیدم مشورت کردم اینا گفتن بله، گروه‌های ژورنالیستی هم داشتیم، حالا این را به خدمتتون خواهم گفت، اون هم کلیدش باز زبانه. خیلی تحقیق کردم چه کار باید بکنم، گفتن زبان. زبان سنگین بود، خیلی مشکل بود، واقعا مشکل بود. ما خیلی چیزا رو در باره زبان ارمنی نمیدونستیم، ما زبان ارمنی علمی بلد نبودیم و فشار بسیار زیادی رو تحمل کردیم. یعنی یه زندگی واقعا سنگینی رو داشتیم در این سالها. بند این افتخار رو دارم که شاید اولین دانشجو خارجی هستم که دانشگاه ایروان موفق به اخذ دیپلم ممتاز شدم. دیپلم ممتاز کسانی میگیرن که 3/4 درس ها رو آ شدن و 1/4 رو ب شدن و حتما امتحانات دو شدن و 1/4 رو ب شدن و حتما امتحانات دولتی که 3 آخر نهایی هست اینا رو باید حتما آ بشید و حتما باید پایان نامتون آ بشید. و عرض کنم خدمتتون که خب این اتفاق برای بنده افتاد. من فقط یک درس اختصاصی خودم تاریخ زبان ارمنی رو که از دوران کهن تا دوران معاصر رو در بر میگه، 3 دوران کهن، ارمنی کهن، ارمنی میانه، ارمنی جدید، اینها رو در امتحان این من غیبت کردم چون پدرم فوت شد و وقتی خبر فوت پدرم آمد من دیگه اصلا از یه حالت دیگه شدم. بعد از 3 که گذشته بود این امتحان را دادم. به هر حال تنها نمره 4 که من دارم، بی که من دارم از این درس هست، 1 فقط من بی دارم، همش آست. و این شاگرد اول شدن در اونجا و این دیپلم ممتاز گرفتن شرط ورود بی گفتگو به دوره دکترا بود. اگر اونجا دانشجویان دیاسپورا نمیتونن این دیپلم ممتاز رو بگیرن، قطعا باید برن به کشورهاشون 2 خدمت بکنن یا تدریس بکنن یا چیزی، بعد تقاضا کنن که برن برای یادگیری. دانشجویان داخلی ارمنستانی هم امتحان میدادن اینها و تو امتحاناتشون اگه قبول میشدن، مثل ایران که ما داریم دیگه دوره پذیرفته شدن دوره دکترا رو ما اینجا داریم که بچه ها امتحان میدن و قبول میشن. عرض کنم خدمتتون که در همین دوران آموزش دانشگاهی هم بگم از سال 3 به بعد آقای گورباچوف سر کار اومد. در سطح دانشگاهی ایشون یه کاری کرده بود، یعنی برنامه‌هایی که در این دوره اومد، گفته بودن دانشجویان آینده دار رو معرفی بکنید و با اینها تذکر بدید که با استحکام ادامه بدن. یک روزی رئیس دپارتمان زبان ارمنی ما رو صدا کرد، بنده بودم و یکی دیگه، یک خانمی از همکلاسی‌های من بود، ما را صدا کردن، گفتن که ببینید ما شما 2 رو معرفی کردیم به نام دانشجویان آینده علمی، شما حواستون باشه که حالا اگه ناملایماتی چیزی بود شما بالاخره این خوندنتون رو باید هر چیزی دیگه ای که دارید تعطیل بکنید، رو وقتتون رو بذارید رو درساتون. و این اتفاق واقعا افتاد. در دانشگاه ایروان افراد بسیار بزرگی حضور داشتن، واقعا اساتیدی که ما در اونجا داشتیم واقعا انسان‌های بی‌بدیلن. وقتی ما به ارمنستان می‌رفتیم، خب شما می‌دونید دیگه جوان‌ها تفکرات مختلف، انسان‌ها تفکرات مختلف دارن، تفکرات بینش دارن، یه مقدار که تمایلات چپ اینطوری بود دیگه، این از انجای دیگه نشأت می‌گرفت و اومده بود تا رسیده بود به ماها رسیده بود. و ما عرض کنم که با این تفکرات و اینها، من وقتی رسیدم به ایروان و این اساتید ما دیدم علم برای اینها در جایگاه اول قرار داره. و من در اونجا واقعا در دانشگاه ایروان یاد گرفتم که علم باید ارجح باشه به هر چیزی و از این اساتید یاد گرفتم. وقتی مواضع اینها رو میدیم، مواضع انسانیشون، مواضع علمیشون، یکی از اساتید که بعدها راهنمای علمی دورای بنده شد، آکادمیسیان جاهوکیان، ایشون درباره مثلا زبان اورارتویی اثری داره و یکی از دانشجویان یه روزشون رو گفت آقای پروفسور جاوکیان، آکادمیسیان آقای جاوکیان، شما چرا قبول نمی کنید که اورارتویی ها همون ارمنی ها هستن؟ ایشون خندید گفت بذارم من کی هستم که قبول بکنم یا نکنم، علم باید این رو اثبات بکنه. من اولین کسی هم که پژوهش کردم و 32 واژه رو در زبان ارمنی که اورارتویی هستن. و بعد این یک همچین تفکری است که خون اورارتویی در رگ‌های ارمنی ها جاریه، یعنی اینا قومی هستند که ادغام شدن در بین ارمنی ها. اما اینکه ارمنی ها هم اورارتویی ها باشن، خب میدونید دیگه در پژوهشگران تاریخ، تاریخ زبان و زبانشناسا این تفاوت ها خیلی با هم دیگه هست. تئوری های مختلفی وجود دارن، افراد مختلف پیرو تئوری های مختلف هستند. آکادمیسیان آقایان در اونجا، آکادمیسیان جرباشیان که ادبیات و تئوری ادبیات و فنون و صناعات و انواع ادبی به ما تدریس می‌کردند، شرابخانیان که به ما گراپار یا زبان کهن ارمنی رو تدریس می‌کرد، ایشون روحانی بود که در دوران استالین خلع لباسشون کرده بودند و از مدرسه علمیه دینی اخراجشون کرده بودند، بسته بودن مدرسه رو و اینا اومده بودند و در دانشگاه زبان کهن ارمنی تدریس، یکی از متخصصای بسیار بسیار خاص بود و ما شانس آورده بودیم که رفته بودیم خدمت ایشون برای درس ما 130 نفر بود کورس ما، سال تحصیلی ما، و ما به 8 گروه تقسیم می‌شدیم. 8 گروه، گروه‌های 130 رو تقسیم به 8 بکنید تقریبا 15-16 نفر اینقدر گروهامون بودن، 17 نفر، 14 نفر، 16 نفر اینطور. بعد عرض کنم خدمت شما که این گروه‌های فعالیت‌های عملی ما بود. بنده از همون سال 2 به انستیتوی زبانشناسی ارمنستان رفت آمد کردم، در اونجا با بخش گویش شناسی خیلی مشهور شدم و در اونجا گفتم که ما در ارمنی، در ایران ارامنه استان لرستان رو داریم و اصفهان رو داریم و چهارمحال بختیاری رو داریم که همون از توابع اصفهان بود اون موقع ها، و این طرف هم کزاز و کمره و بعد جاپلق در کنار بربرود و بعد در شمال تر از اینها خرقان ساوه، 7 منطقه ارمنی نشین که بعد درباره گویش های هر کدوم از اینا بنده من صحبت کردم به طور عام. اما 4 لهجه که یک گویش جدید برای زبان ارمنی هست، گویش ارامنه منطقه کزاز بربرود اینطور نامیده شد. 11 شاخه داره گویش شناسی ارمنی و این شاخه یک شاخه جدیدی. حالا چرا شاخه جدیدی بود؟ وقتی که شاه عباس ارمنی ها را مهاجرت داد از ارمنستان، از مناطق مختلف ارمنستان مهاجرت داد و آورد و در مرکز در اطراف اصفهان اینها را اسکان داد، اینا وقتی در اونجا ساکن شدن، گویش های مختلف در هم ادغام شدن و این گویش هایی که ما در ایران داریم، البته بعضی خطوط اصلی حفظ شدن و من این اثبات کردم که حفظ شدن خطوط اصلی، اما بعضی تداخل ها هم به وجود آمده، وام هایی دارن، یرتبرداری دارن از گویش لوری. مثلا زمان حال ملموس رو من اینا نشون دادم در اونجا، واقعا زبان حال ملموس رو در گویش ارامنه بربرود داریم، دارم میام، دارم میخورم، دارم میرم، داره این، این داره، داره زبان حال ملموس بهش میگن و این در زبان شناسی جای این رو نمیدونستن. 2 روستا هستن، یکی در جنوب ترابوزان و یکی در کنار قیصریه که نزدیک در 40 کیلومتری آنکارا هست. اینها یک تکه دارم به زبان ارمنی رو قبل از ساخت فعل زمان حال استمراری، و این زمان حال ملموس هست و این حال ملموس رو آجریان که از بزرگترین زبان شناسای ارمنیه، ایشون میگه که از آنکارا به سمت غرب ما زبان حال ملموس نداریم، در استانبول دارن. یار، ییم یار، ییم یار یعنی دارم میخورم، دارم، این دارم در اونجا هست، به ارمنی ها هم سرایت کرده. گسنگ گور، گرتان گور، این گه که در ابتداش میاد این بدیلی از اون یور ترکی هست که تأثیر گذاشته و ما این رو در جای دیگه سراغ نداشتیم. به بنده نشون دادم که در گویش های ارامنه مرکز ایران هست، در این 4 گویش. این 4 گویش تز دکترای بنده شد، اول تز بربرود بختیاری شد تز فوق لیسانس من و بعد اون تز اون 4 منطقه بر اساس کار میدانی که مادرم انجام داده بود حدود 100 ساعت من نوار ضبط شده داشتم، از این نوارها پیاده می کردم یک به یک و ارائه می کردم و این خیلی کار جالبی بود. و یه پژوهش‌های وسیع دیگر که نهایتاً گروه ما گروه زبانشناسی و تاریخ زبان ارمنی بود و بنده اونجا، یعنی به طور عام زبانشناس هستم و با گرایش تاریخ زبان ارمنی. در اونجا ما تأثیرات زبان فارسی در اسامی ارمنی ها، اسامی هم اوناس هم ذکور، هم اسامی فامیلی ارمنی های ایران، بسیار گسترده است این تأثیراتی که در اینجا وجود داره. و زبان ارمنی هم که میدونید یکی از تأثیرپذیرترین زبان ها است از زبان فارسی. از زبان پهلوی 1411 واژه ما در زبان ارمنی داریم به روایت آکادمیسیان آچاریان. ایشون این 1411 واژه رو لیستش رو داده در تاریخ، در جلد اول کتاب تاریخ زبان ارمنی و بسیار حائز اهمیت از نظر فارسی کنونی. اصولا من خدمتتون بگم ادبیات ارمنی قرن پنجم، چون در قرن پنجم الفبای ارمنی ابداع شد، الفبای ارمنی قرن پنجم و زبان ارمنی که این الفبا زبان را با این الفبا نوشتند و ادبیاتی که به وجود آمد با این قواعد املایی و قواعد نوشتاری بود، اینها بی بدیل هستن. خب میدونید ایران یک کشور بسیار بزرگیه، حالا من نمیخوام وارد اون پهنه بشم که اگر اون که پهنه بسیار شیرینی اگه وارد بشیم، خیلی من دوست دارم درباره اون، درباره فردوسی، درباره اون بزرگی هایی که اون در اون دوره شد صحبت بشه. اما به هر حال زبان ارمنی بعدها در قرن 8، 9، 10، 11 منابعی داره که برای تحقیق در تاریخ ایران هم بی‌بدیلن و اصولا منابع قرن 5، 6، 7 ارمنی هم برای تحلیل و پژوهش در زبان فارسی و ادب فارسی و تاریخ زبان فارسی و به ویژه تاریخ ایران اهمیت وافری دارن. اینا بی‌بدیل هستن. موسی خورنی یکی از نمونه هاش هست. کتابای این چنینی حداقل 30 تا 50 جلد هستن که به درد تاریخ معاصر ایران می‌خورن و در حال حاضر هم در ایران در حال ترجمه شدن هستن بعضی از این کتاب‌ها. درباره دوران تحصیل دانشگاهی، خب تحصیل بسیار دوران وسیعیه. 12 سال تحصیل بنده طول کشید. بنده 6 سال اول را تحصیل کردم تا وقتی که فوق لیسانس گرفتم، بلافاصله سال 1989 بنده فارغ التحصیل شدم. در همون سال دعوت شدم که در دانشگاه دولتی ایروان، چون دانشجوی دوره دکترا بودم، دعوت شدم که در دانشگاه دولتی ایروان تدریس بکنم. بنده با کمال متانت باید عرض بکنم که اولین ارمنی خارجی هستم که در دانشگاه دولتی ایروان به ارمنی های ارمنستان درس ارمنی دادم. این سرمایه هست که من اینو از ایران به همراه بردم. این یه سرمایه ایرانیه، من اینو شعار نمیدم، خیلی راحت من اینا رو، خب تجاربم رو عرض کردم خدمتتون، تأثیرات رو عرض کردم خدمتتون. خیلی جالبه، من اگه بخوام به زبان علمی صحبت بکنم باید حتما به زبان ارمنی صحبت بکنم، چون اون اسلوب و اون چارچوب‌ها و اون عرض کنم که اصطلاحاتی رو که داریم برای تحصیلات عالی، اینها حتما ارمنی هست تو ذهن من. اما وقتی به طور عام برای زندگی عمومی جامعه صحبت میکنم، برای مسائل مختلف صحبت میکنم، درباره مسائل مختلف، قطعا فارسی سلیستر و روانتر هست. خیلی جالبه این دوتا رو در کنار هم من به هر دوشون افتخار میکنم و افتخار میکنم که فرزند این ملت ها هستم و این منطقهی که درش ما زندگی میکنیم یک منطقهیه که شاهد آقایی ایرانه. من یک همچین این چیزی دارم، ایران فرهنگی. خب از اورال تا یمن، خب این صحبت ها مال 16 سالگرد انقلاب که شد، من در ایروان در انجمن دوست ایران ارمنستان اونجا یک گزارشی رو اونجا ارائه کردم، تو این گزارش من این رو گفتم. و از حوزه گنگ تا حوزه نیل، این میدانی هست که میدان ایران فرهنگیه و در این میدان ایران فرهنگی خیلی جالبه. من هیچ دو ملتی رو در کل دنیا هم هیچ دو ملتی رو من سراغ ندارم که دینشون متفاوت باشه، زبانشون متفاوت باشه، اما این همه نسبت به هم محبت و عشق و علاقه داشته باشن. البته خب ارمنی ها و ایرانی ها دین قبل از مسیحیت و قبل از اسلامشون مشترک بوده دیگه، ادیان میترائیستی بوده و ادیان متفاوت میترائیستی. در ایران اشکانیا حکومت میکردن، اشکانیا در ارمنستان هم حکومت میکردن، حکومت برادر. و تمام این سوابق تاریخی تا به امروز، ارمنی ها و ایرانی ها از روی آتش های مشابه میپرن، آب مشابه به هم میپاشن، در مشهد اردهال در اونجا در قالیشویان و ارمنی ها در مناسک عید آب پاشی یا در سیزده بدر یا عید معراج مسیح که اینها نمودهای مشابه هستند در آغاز بهار برای تقدیس بهار. سال نو، نو سرد، نو سرد که ارمنی ها در ابتدای پاییز این رو جشن گرفتن، در انتهای تابستان، و اونجا جشن برکات هم هست، جشن تقدیس برکات. خیلی جالبه این همه این مشترکات، همه این ریشه های مشترک این مبنا رو برای بنده میدن. و اون جوان واژه‌ای که زبان ارمنی از زبان ایرانی داره، اون مشترکاتی که بعدها دو دین ابراهیمی، مسیحیت و اسلام با هم دارن، اون نگاه ویژه‌ای که با اون حالت صحرای کربلاش تشیع داره نسبت به انسانیت و نسبت به مقام انسان، و اون نگاهی که ارمنیا، خب نسل کشی رو شما میدونید که اونجا نسل کشی هست، حق و ناحق هست، این مسائل هست، این همدلی ها، زمین نسل کشی. ارمنی های بسیاری از منطقه وان به ایران فرار کردن، در ارومیه، در تبریز، در خوی، در مکان های مختلف مورد استقبال ایرانی ها قرار گرفتن و ایرانیان رو با آغوش باز پذیرفتن. و همه اینها، همه این سوابق تاریخی، سوابق معاصر، همه اینها به ما یک چیز رو میگه که ملت‌های برادر باید با همدیگه برادری بکنن. و من این رو در زبان و در ادبیات پیگیری کردم و پیگیری میکنم. و نگاه من هم به دورانی که در دانشگاه ایروان تحصیل میکردم همینطوری هست. من در اونجا در دانشکده بین‌الملل، روابط بین‌الملل، در اونجا زبان فارسی و فرهنگ ایرانی تدریس کردم، در گروه زبان ارمنی، زبان ارمنی غربی و ارمنی معاصر تدریس کردم. و در اون سالهایی که تدریس میکردم در این حال دانشجوی دوران دوره دکترا هم بودم، ارتباطات نزدیک تنگاتنگ داشتیم با همه بچه‌هایی که میومدن اونجا برای تحصیل. و بالاخره افتتاح شد در اونجا بعد از استقلال ارمنستان سفارت جمهوری اسلامی افتتاح شد و بنده اونجا حدود حدود یک سال همکار مطبوعاتی سفارت، در سفارت نبودم البته، بیرون از سفارت بودم، اما همکار مطبوعاتی سفارت بودم و درباره ایران مطالبی که می نوشتیم در اونجا. خب دو نشریه در اونجا ما بنیانگذاری کردیم، یکی نشریه پیونیک بود، ققنوس، یک نشریه علمی شخصشناسی بود که بخش ایرانش رو بنده مسئولش بودم، و یک نشریه علمی به نام ایران نامه که هنوزم چاپ میشه، اما خب اون موقع ها ماهانه چاپ میکردیم و هدفمون این بود که به هفته نامه برسونیمش و عامه پسند باشه، عامه فهم، علمی عامه فهم باشه. اما بعدا خب یک راه دیگری رو طی کرد و الان یک نشریه علمی شده که هر از گاهی چاپ میشه و مقالات علمی در بر میگیره. به هر حال این دوره تحصیل در ارمنستان یک چنین دوره‌ای بود و بعد بنده در سال 1995 1374 من در 17 خرداد از تزم دفاع کردم و دو ماه بعد جمع کردم و آمدم به ایران.
جناب دکتر آندرانیک سیمونیان عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو امروز برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
جناب آقای عظیمی عزیزم، سرکار خانم حمیدی، من از شما تشکر میکنم. امروز با این پرسشایی که مطرح کردید والا منو بردید به یک گذشته هایی که برای من خیلی عزیز هستن. واقعا چند جا متأثر شدم و خود اینم احساس شد. این خیلی جالب بود برای من. من از شما تشکر میکنم، خدا حفظتون بکنه، در راه خدمتی که در پیش گرفتید براتون آرزوی توفیق دارم، خدا پشت و پناتون باشه. شب همه شنوندگان عزیز خوش.
تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
چهار روز دیگه مونده، پاشین هرچی لامپ، چراغ، هالوژن سوخته و قدیمی و باتری کار کرده دارین بردارین ببرین الکتریکی‌های منتخب بروکس در سراسر کشور. در ازای خرید محصولات بروکس اونا را به قیمت مصوب ازتون برمیدارن. نورواره دوی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
شبایه ای شکسته در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، چی دم بی هم زبونی با تو پرده، ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگون شبایه، آخرین غمخوار عاشق. در شب خاموش و سرد بی کسی نیست، یک گاه من پناه آخرین، تو برام مثل نمای چشم سار، تشنگی رو از وجودم میبری، در سکوت ما غم عشقی بزرگ، تو زمین آرزوهای منی، مثل خورشیدی که میتابی بشم، رنگ هستی بر وجودم میزنی، ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شقایق، آخرین غمخوار عاشق. شبایه ای شکسته در یلو فریاد عاشق، ای به راه مهربون سر سپرده، کی غم بی غم زبونی با تو پرده، ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه، آخرین غمخوار عاشق. در شب خاموش و سرد بی کسی یک نگاه من پناه آخرین، تو برام مثل نمای چشم سار، تشنگی رو از وجودم میبری، در سکوت ما غم عشقی بزرگ، تو زمین آرزوهای منی، مثل خورشیدی که میتابی بشم، رنگ هستی بر وجودم میزنی، ای دل تنهای خسته، مرغ عشق پر شکسته، دشت گلگونه شبایه، آخرین غمخوار عاشق.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم، در خدمت و همراه شما بودیم، به اتفاق این همکاران، تهیه کننده مریم مردانی، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی پخش مریم مهدوی، ارتباطات فروزان امیدی و من هم منیژه یاران گوینده با شما بودیم. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون، شب خوش.